ما قربانی میشویم با دست خودمون. باز آقایون میان میگن بریم مذاکره کنیم. آخه مگر میخواید ما رو قربانی کنید؟ مقام معظم رهبری دیگه چجوری بگه؟ من در خدمت شما هستم.
بسیار اگر... خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی از توضیحات شفاف و صریح شما. براتون روز موفقیت میکنم و وقتتون رو نمیگیرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
راه برد آقا رو فقط خواهش میکنم که یه جمله من باز بگم.
ببینید
به صراحت دارن میگن جایی که ما را تهدید کردن تهدیدشون میکنیم، جایی که عمل کردن ما عمل میکنیم. ما باید به دشمن بفهمونیم که نمیتوانی به زور از ما امتیاز بگیری. بچه اول قدرت امتیاز گرفتی، در برجام ما رو فریز کردی، ما رو بستی. آقا در خدمتم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی، زنده باشید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در سالگرد این پیروزی حماسی غرورآمیز و بزرگ بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی، نقش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. وعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
بله، شب شما بخیر باشه. وعده دیدار ما 22 بهمن ماه سال 1403، یعنی کمتر از 48 ساعت آینده در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه. حتما سری به غرفه برای بچه های رادیو گفتگو هم بزنید، اونجا با هم میتونیم خیلی از نزدیک گفتگو بکنیم و هم صحبت بکنیم و در جریان راهپیمایی هم قرار بگیریم. انشاءالله همگی میایی. اما امروز دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با رهبر معظم انقلاب بود که رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین حماس صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و ما پیرامون همین دیدار در واقع گفتگوی هم خواهیم داشت با کارشناسان برنامه و سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. که حالا یک نکته‌ای که در دیدار امروز در واقع رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین مطرح کردن، گفتن که ملت فلسطین تسلیم توهمات رئیس جمهور آمریکا نخواهند شد و این نشان میده که محور مقاومت و راه مقاومت همچنان ادامه داره. رهبر معظم انقلاب فرمودند پیروزی مردم غزه غلبه بر آمریکا بود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین حماس تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. در ابتدای این دیدار آقای محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک سالروز پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت ما تلاقی ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این تقارن زمین ساز آزادی قدس و مسجد الاقصی شود. آقای خلیل لهیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت ما امروز در حالی به دیدار جناب عالی آمده ایم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد و غزه را مستاق آیه شریفه ای قرار داد که میگوید چه بسا گروهی کوچکی که به واسطه توفیق و اذن الهی بر گروه بسیار و قدرتمند غلبه کردند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. خب ساعت 19:37 است، بریم سراغ موضوع بعدی. چرا مذاکره با آمریکا مشکل معیشت مردم را حل نمی کند؟ گفتگو می کنم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم سلام، شب شما بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت مجمع کنم جناب مجمعی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
آقای کنعانی مقدم، پرسش مهمی که رهبر انقلاب به آن پاسخ دادند برای تبیین بیشتر از شما سوال میکنم، چرا مذاکره با آمریکا مشکل مردم رو، مشکل معیشت مردم رو حل نمیکنه؟
خب باید یک بحث جدی اقتصادی هم در این رابطه انجام بشه، چون ممکنه بعضی ها با تحلیل های سیاسی بخوان مسیر تحلیل‌های اقتصادی رو که مبتنی بر علم اقتصاد رو تغییر بدن. خب ما می‌دونیم که تبادلات تجاری ما با آمریکا در حد صفر و نه صادراتی داریم و نه وارداتی داریم. به این خاطر تو بحث سهم اقتصاد آمریکا در اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار ناچیزه و این نمیتونه گسترش روابط بین ایران و آمریکا باعث حل مشکلات اقتصادی کشور بشه. در ضمن معیشت ما که عمدتاً بحثش برمیگرده به درآمدهای مردم و هزینه‌های مردم، اینها بخش عمده‌ایش برمیگرده به مدیریت داخلی کشور از لحاظ تأمین منابع مالی و استفاده از ثروت‌ها و منابع داخلی کشور. اگر ما اینها رو بتونیم خوب مدیریت کنیم و در عرصه اقتصادی اینها رو وارد بکنیم، خصوصا بخش خصوصی و بخش تعاونی بر اساس اصل 44، خب این مشکلات داخلی ما برای معیشت حل خواهد شد. بعضیا خب ممکنه این تحلیل رو بکنن که علت اصلی مشکلات معیشتی مردم وجود تحریم هاست. خب ما بیش از چند سال امریکا ما رو تحریم کرده و تلاش کرده که در رابطه با جمهوری اسلامی از بحث‌های تحریمی مثل سانکشن که از نظر خودش داخلی مثل کاتسا، مثل ایسا، مثل یوتر تحریمایی رو انجام بده و به هر حال تلاش خودش رو یک جانبه انجام داده. دنبال این بوده که بحث ایمبارگو رو انجام بده، یعنی هرکی با ایران معامله میکنه اونها رو از معادلات اقتصادی آمریکا حذفشون میکنه و جریمهشون کنه. بحث بعدی تروریسم اقتصادی یا معاصره اقتصادی است که به دنبال نفت جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی به دیگر کشورها بوده. همه راهکارا رو اومده جلو، یعنی همرم تا حد نهایت ازش استفاده کرده که بتونه ایران رو تسلیم بکنه و ضعیف کنه. خب الان خود آقای ترامپ در سخنانی که با آقای نتانیاهو داشت و اگرش گفت ایران قدرتمند قویست با وجودی که 40 چند سال ما رو تحریم کردن، خودشون اقرار بری میکنن که جمهوری اسلامی قدرتمنده و به همین لحاظ ما خودمون هم میبینیم که در زمینهای مختلف ایران تونسته پیشتاز مسائل مختلف اقتصادی بشه. به نظر میاد که بحث معیشتی مردم چندان ربطی به بحث تحریم ها نداره و بیشتر برمیگرده به مدیریت داخلی منابع و بودجه‌ریزی کشور.
درسته. آقای کنعانی مقدم، اتحاد داخلی و اون انسجامی که وجود داره و تکیه بر توان داخلی چقدر میتونه رفع کننده مشکلات معیشت مردم باشه؟ چقدر میتونه کمک کنه به حل این مشکل؟
خب قطعاً همونطور که آقای معظم رهبری فرمودن، دو عنصر اصلی، یکی بحث انسجام و وحدت ملی و یکی بحث مسائل حل مسائل داخلی توسط مدیران و دولت رو محور قرار دادن. قطعا دولتی که حمایت مردمی داشته باشه و انقلابی که حضور مردم همچنان که در راهپیمایی بشه بهمن هم شاهدش خواهیم بود، این انسجام و وحدت پیامش به دشمنان این استش که ما با همه سختی ها و مشکلات دست از اصول و آرمان های انقلاب بر نمی داریم و حرکت انقلاب یک حرکت دینامیکی و روبه رشد هستش. نکته دیگه این که وقتی مردم در صحنه هستن، خصوصا در بحث اقتصادی، هم امنیت آفرین هستن، هم ایجاد ثبات در مسائل اقتصادی میکنن و هم مانع تاثیرگذاری تحریم ها در مسائل اقتصادی هستن. به خاطر من گفتم امسال انشاءالله در 22 بهمن در راهپیمایی یه تیر خلاصی به مغز معیوب آقای ترامپ خواهیم زد که این ملت پشتیبان و حامی کشوری است که با اقرار خودتون به کشور قدرتمند است.
بسیار عالی، انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای کنعانی مقدم، براتون عرض موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
التماس دعا، خداحافظ شما.
قربان شما، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی.
۲۲ بهمن، یادآور رستن از بیداد زمان و رستن جاودانه در آغوش باغ آباد ایران زمین است. شعور حضور و شور سرزندگی را بار دیگر در راه پیمایی 22 بهمن به نمایش می‌گذاریم.
خیلی خوب بود این بخشی که از رادیو پخش شد. واقعا تشکر میکنم از تهیه کننده خوبمون که خیلی خوش ذوق این بخشا، این موسیقی های نوستالژی که پخش میشه واقعا بعضا خیلی حس و حال خوبی داره. انشالله 22 بهمن ماه همه در کنار هم دوشادوش هم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امشب ما، به نظر شما مهمترین تأثیر منطقه‌ای انقلاب اسلامی ایران چه بوده است؟ یک، تقویت گفتمان مقاومت. دو، نامعتبر کردن نقش آمریکا در منطقه. سه، هر دو مورد. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. تعداد پیامک ها خیلی زیاده، من واقعا ممنونم، متشکرم از اینکه برنامه گفتگوی چیز بدون خطخوردگی، اینقدر گفتم گفتگوی سیاسی دیگه، بدون خطخوردگی رو برنامه خودتون میدونید و شرکت میکنید. آقا یا خانم صبحانی از کرمان گفتن که گزینه 3 هر دو مورد. خیلی ممنونم از این که خیلی پیامک زیاده، من باید دارم بین اینو بگردم انتخاب بکنم، ولی ممنونم از این که به هر حال در برنامه خودتون مشارکت میکنید. 0919-6742 گفتن گزینه 3، 992-7436 هم به گزینه 3 اشاره کردن. همچنان در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ بخش بدون تردید. گفتگو میکنم با جناب آقای علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارساخسال سلام، شب شما بخیر، به بدون خطخوردگی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و ایام دهه فجر رو هم تبریک عرض میکنم در خدمت
شما. زنده باشید، بر شما هم مبارک باشه. آقای پارساخسال، رهبر انقلاب بیان داشتند که اگر آمریکایی ها به امنیت ملت ما تعرض کنند، ما هم به امنیت آنها تعرض خواهیم کرد. ابتدا این فراز رو با هم بشنویم، بعد از اون من سوالات رو مطرح خواهم کرد.
آمریکایی ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن، البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. امنیت ملت ما تعرض کنن، ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلامه و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
آقای پارساخسال، فرازی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم شنیدیم. آمریکا از طرح مسائل تهدیدآمیز، کلاً آمریکایی‌ها به دنبال چه هستند و پیامی که رهبر انقلاب به طرف مقابل دادن چه فضایی رو ترسیم میکنه؟
بله، همونطوری که رهبر انقلاب اشاره کردند، این سیاست دائمی آمریکا است، یعنی مذاکره زیر فشار و تهدید برای رسیدن به اهداف حداکثری. خب ما تجربه این گونه مذاکرات رو هم در دهه 90 و هم قبل از اون هم با ایالات متحده داشتیم و خب نتیجه ملموس و خاصی هم اونطور که انتظار می‌رفت، خصوص در بحث رفع تحریم‌ها و در بحث‌های اقتصادی، برای جمهوری اسلامی و برای ملت ایران نداشته. به نظر میرسه که یک محاسبه غلطی در شخص رئیس جمهور آمریکا و تیم او شکل گرفته و این محاسبه هم این هست که جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره در هر شرایطیه و بنابراین میشه زیر فشار، تهدید و حتی امضای تحریم‌های جدید و این گونه فشارها او رو به مذاکره وادار کرد. به نظر میرسه که این موضع‌گیری محکم از جانب مقام معظم رهبری برای به هم زدن این محاسبه باشه، یعنی محاسبات دشمن رو از لحاظ سیاسی اینطور به هم بزنن که جمهوری اسلامی نیازی به مذاکره و اون هم مذاکره با کشور و شخص بدعهدی مثل آمریکا و شخصی مثل ترامپ در این شرایط نداره و عملا آورده از این مذاکره نصیب کشور با این شرایط نخواهد شد. بله اگر یک روزی آمریکا تعهداتی رو که از قبل داشته، نمیگیم تعهد جدید بده و به اونها بخواد پایبند باشه چون سابقه بدعهدی بسیاری داره، به همون تعهداتی که از قبل داشته و باید به طور مثال طبق برجام به اونها عمل میکرده عمل کنه و دست از تحریم‌های جدید و دشمنی‌های جدید برداره، اون وقت شاید بشه با این کشور وارد مذاکره شد. اما در شرایط فعلی وقتی که میخواد خودش رو تحمیل کنه، وقتی که میخواد در سایه تهدید بیاد مذاکره کنه و حتی پا رو از بحث‌های هسته‌ای جلوتر بذاره و به بحث موشکی و منطقه‌ای بخواد بپردازه، به نظر میرسه که همونطوری که مقام معظم رهبری اشاره کردن، عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه با چنین فرد و چنین کشوری در این شرایط فعلی حداقل نشه مذاکره کرد.
درسته. آقای پارسا خصال، بعد از توافق راهبردی ایران و روسیه، دغدغه مهم آمریکا در منطقه حالا اوراسیا و آسیای میانه و قفقاز و حالا اساسا نگاه راهبردی میان ایران با شرق چطور سنجش میشه از طرف اینا؟ چون معمولا دوچار خطای محاسباتی میشن، من نمیدونم حالا اینقدرم ادعا دارم، ولی دوچار خطای محاسباتی میشن پیرامون جمهوری اسلامی ایران.
بله ببینید، دنیا از اون حالت تک قطبی سابق خودش مدت هاست که عبور کرده. یک زمانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به اصطلاح بدون اجازه ایالات متحده آب نمی خوردن، اما ما شاهد بودیم که مثلا کشور عربستان میاد در کنار اینکه حالا همچنان با آمریکا هم روابط خوبی داره، اما قرارداد طولانی مدت با چین هم امضا میکنه که بزرگترین رقیب اقتصادی ایالات متحده باشه. من این اشاراتی که شما داشتید به مسائل خاورمیانه و قفقاز و کشورهای آسیایی در این راستا تحلیل میکنم که حالا یا ایالات متحده نمیخواد این رو باور کنه یا اینکه دچار خطای محاسباتی است که زمان تک قطبی بودن و زمانی که صورت یک ابرقدرت برای همه دنیا از جمله آسیا و آسیای میانه تصمیم میگرفت به پایان رسیده و الان کشورها حداقل با منافع و زیانهای خودشون دارن تصمیم میگیرن. اگر آمریکا یا روسیه یا چین یا هر کشور دیگه در پازل منافع اونها جا بشه، به سمت قرارداد با اونها میرن و اگر نه، لزومن چون یک اسم ابرقدرتی از قبل یدک میکشه باعث قرارداد نمیشه. اشاره کردید به ایران و روسیه که هر دو کشور در چارچوب منافع ملی خودشون معاهده طولانی مدتی رو با هم امضا کردید.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای پارسا خصال از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، شب شما خیر.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی.
سرتیتر. بدون خط خوردگی. سلام به مخاطبان این برنامه. بخش سرتیتر سرفصلی است که در ایام دهه فجر به دستاوردهای سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان غربی می پردازد. در بخش ششم از این عنوان به دیدگاه مارتین ایندیک، دیپلمات و نظریه پرداز برجسته آمریکایی درباره توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضایی پرداخته می شود.
مارتین ایندیک، دیپلمات و نظریه پرداز برجسته آمریکایی، در تحلیل‌های خود به نقش فزاینده ایران در حوزه فضا و تأثیر آن بر بازدارندگی منطقه‌ای پرداخته است. وی بر این باور است که پیشرفت‌های ایران در فناوری‌های فضایی، به ویژه در زمینه پرتاب ماهواره‌ها و توسعه سامانه‌های موشکی، می‌تواند به تقویت توان بازدارندگی این کشور در برابر تهدیدات خارجی منجر شود. ایندیک تأکید می‌کند که دستیابی ایران به فناوری‌های پیشرفته فضایی امکان توسعه سامانه‌های موشکی با دقت و برد بیشتر را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به ایران این توانایی را بدهد که تهدیدات احتمالی را با سرعت و دقت بیشتری پاسخ دهد و در نتیجه قدرت بازدارندگی خود را تقویت کند. وی همچنین اشاره می‌کند که پیشرفت‌های فضایی ایران ممکن است نگرانی‌هایی را در میان کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی ایجاد کند که البته جمهوری اسلامی ایران نشان داده در قبال تهدیدهای منطقه و جهانی هوشیار است و به سرعت توان فنی و راهبردی خود را افزایش می‌دهد و این میوه انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 است.
یکی از قدرت‌های نوظهور در دنیا در حوزه فضایی جمهوری اسلامی ایران هست. خب ما می‌بینیم که تحریم‌های همه جانبه علیه ایران اسلامی به ویژه در از ابتدای سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز باعث شده که یک درونگرایی و انسجام درونی و زایش درونی در کشور ما شکل بگیره در حوزه‌های مختلف تکنولوژی و حوزه‌های مرتبط با به اصطلاح صنعت فضایی و حتی عرصه‌های دانش بنیان. و ما امروز شاهد این هستیم که یک توانمندی بومی خوبی در عرصه‌های فضایی در کشورمون به وجود اومده که هرچی به جلو میریم برایند فرایندهای جاری در این عرصه در کشور ما معدل بسیار خوبی رو شاهده و مردم هم در کشور عزیزمون هم در کل دنیا شاهد این پیشرفت ها هستن. امروز حضور جمهوری اسلامی در عرصه های فضایی فقط معطوف و محدود به حوزه های تکنولوژی و دانش بنیان نیست، بلکه ایران از طریق به اصطلاح کاوش های فضایی که داره انجام میده هم در عرصه ارسال ماهواره و هم در عرصه های اکتشافی و تحقیقاتی آروم آروم داره در مداری قرار میگیره که تبدیل به یکی از قدرت های برتر در حوزه فضایی در دنیا خواهد بود. و ما در این عرصه شاهدیم که خب چون تمام این دانش بومی هست، بدون اتکا به دولت های بزرگ در واقع شتاب خیلی خوبی رو داره. البته میدونید اگر قرار بود ما متکی به کامل به دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ در دنیا توی این عرصه باشیم، بدون تردید هیچگاه دانش فضایی و به اصطلاح صنعت فضایی و تکنولوژی فضایی در کشور ما این پیشرفت امروز رو نمی‌داشت. بدون تردید اونهایی که در دنیا توی این عرصه یک تازی می‌کنن نمی‌پذیرن که رقیبی به رقباشون اضافه بشه. خب ارزش این کار در حوزه فضایی زمانی مشهوده که جوانان کشور عزیزمون با دست خالی، با اتکای به خداوند متعال، با دانش بومی که محصول سالها تلاشه تونستن به این مسیر دست پیدا کنن. امروز کشور عزیزمون در حوزه‌های فضایی حرف برای گفتن در دنیا داره و ما مداوم و به شکل مستمر داریم می‌بینیم که صنعتگران مختلفی در
داخل برآمده از مجموعه های دانش بنیان تو این عرصه فعالیت های خیلی خوبی رو دارن به نمایش میذارن و این فعالیت ها تونسته بازتاب خوبی رو در عرصه بین‌المللی به همراه داشته باشه.
خب خیلی متشکرم.